بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا استعانت درگاه او. کنفرانس اول نمادشناسی رو با عنوان فلسفه وجودی نماد و نمادشناسی آغاز میکنم. امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. به طور کلی نماد نشانه است که نشانگر یک اندیشه است. شکل‌گیری نماد بیشتر از راه مکاشفه یا شهوده و به صورت ناخودآگاه تولید. اغلب اوقات نمادها به طور مستقیم از رویاها نتیجه گرفته میشه یا اینکه از اونها تأثیر میپذیره. نمادها لزوماً یه شکل نیستن. ممکنه نمادها عدد باشه، رنگ باشه، مراسم باشه، روز مهمی باشه یا حتی یه مکان تاریخی باشه. رمزها، پرچم، اینها همه جزء نماد هستن. اما چون امروزه تصاویر و اشکال معنادار به عنوان نماد شناخته میشن، ما بیشتر الان بحثمون سر نمادهای شکلیه. نمادها با قوه اندیشه و ادراک انسان‌ها ارتباط می‌گیرند و علت این ارتباط‌گیری با قوه اندیشه و ادراک و احساس و عاطفه انسان‌ها به خاطر اینه که نمادها ریشه در هنر دارند و اینکه ریشه در هنر داشته باشن مستقیماً با روح انسان در ارتباطن و اون رو تسخیر می‌کنند. به طور کلی مکاتبی که با استفاده از نماد بتونن وارد ذهن مخاطب خودشون بشن، اینا شانس بیشتری برای جذب مخاطبشون دارن و تمام ادیان برای خودشون نماد خاصی رو دارن. همینجوری که میبینین عرفان‌های جدید و ادیان جدید هم در پی این هستن که برای خودشون نماد دست و پا کنن و اونها رو به مردم ارائه. بنابراین نماد کار انتقال پیام رو انجام میده، اونم به صورت اجمالی و مختصر. به نظر میرسه که پشت این پیام ها یه عقبه فکری، یه مکتب وجود داشته باشه. نتیجه این که هر گروهی، هر دینی، هر مکتبی، هر عقبه فکری که میخواد پیام خودش رو به دیگران انتقال بده، اون هم به صورت کوتاه و اجمالی، میاد از نماد استفاده میکنه و ماندگاری یک نماد در نتیجه تکثر استفاده از اون. به طور مثال میتونیم از نمادهایی که امروز برای فراماسونرها استفاده میشه نام ببریم، مثل صلیب وارونه‌ای که وجود داره. اینها برای نمادسازی میان از نماد ادیان استفاده میکنن و یه تغییر و تحولاتی میدن که از قالب الهی بودن اون رو خارج بکنن و به قالبی که خودشون و تفکر خودشون بر اون استواره پیاده ریزیشون کنن. کار بعدی که اینا انجام میدن برای اینکه نمادشون ماندگار بشه اینه که بیان نماد مورد نظر رو مقدس جلوه بدن و این از رسالت رسانه هاشونه و میان نماد رو مقدس جلوه میدن و آثار روحی درش قرار میدن، مثل این نماد که الان خدمتون ارسال میدن. از کارهایی که نماد انجام میده اینه که با تخریب اون میتونیم تفکری که به اون نماد وابسته است رو تخریب بکنیم، کاری که در حال حاضر دشمنان ما داره این کار رو انجام میده، مثل تخریب نمادی به اسم پرچم سیاه که الان اون پرچم رو به دست داعش دادن، در صورتی که این پرچم پرچم خراسانیه و از نمادهای ظهوره. خب با تخریب این نماد، نمادهای ظهور رو تخریب کردم و تخریب نمادهای ظهور یعنی تخریب مهدویه. لازم میدونم که برای شناخت نمادها و چگونگی شکل‌گیری اونها و فلسفه وجودی تفکرات هر نماد، ابتداعاً توضیح بدم که هر چیزی در نماد چه معنی داره. بعد از اون به سراغ نمادهای باستان میریم و اونها رو شناسایی میکنیم. تو این کنفرانس بیشتر تلاش اینه که اول شما نمادها رو بشناسید و فلسفه وجودیشون رو بدونید. انشاءالله در کنفرانس های بعدی هر کدوم از نمادهای باستان رو بررسی میکنیم و اونها رو ریشه یابی میکنه. تفکر باستانگرایی هم مثل بقیه تفکرها به دنبال اینه که نمادهای خاصه خودش رو که در باستان وجود داشته و با ایجاد یک حس نژادپرستی در افراد اینها رو دوباره جریان بده و از اونها سوء استفاده های خودش رو انجام بده. کار اصلی ما اینه که با بررسی این نمادها اجازه ندیم که با به وجود اومدن یک حس ناسیونالیستی در وجود ما این تفکر ناب اسلامی و عقیده عقلی و شهود عقلی از ما گرفته. با نمادشناسی اشکال و رنگ‌ها، درختان و حیوانات ما میتونیم تمام علائم و نمادهایی که تا به امروز به وجود اومده و از این به بعد هم قطعا به وجود میاد برای اینکه عقیده و تفکر خود قالبی خودشون رو به ما القا بکنند رو بشناسیم. اون چیزی که من در سطح جامعه و دانش آموزان و دانشجو دیدم اینه که استفاده از این نمادها بدون فهم و بدون اندیشه بوده و اگر نسبت به اون اندیشه پیدا بکنن قطعا از اونها استفاده نمی کنن و عامل ترویج تفکراتی نمی شند که اون تفکرها دقیقا تضاد با تفکر خاص خودشون هست. با نمادشناسی در اشکال شروع می کنیم. با دیدن یک نماد شما اول بعد اون رو در نظر میگیرید و اون رو با بعد شناسایی میکنید. میدونید که یک نماد یا از دایره است یا مربع یا مکعب یا مثلث. البته خطوط نامنظمی هم هست که جدیداً در نمادها ازش استفاده میشه، اما ما به طور کلی میخوایم از اشکال هندسی که در نماد استفاده میشه و چه تعابیر و چه معانی داره و در چه جایی از اونها استفاده میشه صحبت کنیم. دایره نشان دهنده حرکت و زمانه. حرکتی که نه آغاز مشخصی داره نه پایان مشخص، یعنی نه مقصد نه مبدا مشخصی، نشان دهنده یک پارچگی و وحدت. دین بودا بیش از اندازه از این نماد استفاده میکنه و البته این هم در نظر بگیرید که نماد دایره یه نماد ابتدایی هم هست و کودکان و بچه ها اولین چیزی که در نقاشی هاشون میکشن دایره است. اما دین بودا چرا از این نماد استفاده میکنه؟ به خاطر اینکه نگرش گنگی داره و این نگرش گنگ اون باعث شده که میگن نه آغازی نه پایانی، نتیجتا نمادهاشون رو با دایره نشون میدن که این بدون آغاز بودن و پایان بودن رو نشون بده. حالا در تصویر سوم یکی از نمادهای بودا رو نماد مربع بیشتر نماد سکوت، سکون و آرامشه، برخلاف دایره که از بدون آغاز بودن و پایان بودن، بدون مقصد بودن، بدون مبدأ بودن صحبت میکنه. نماد مربع نشانه قطعیت و جزمیت یک عمل و یک چیزه که بیشتر در معماری های اسلامی ازش استفاده میشه. نمادهای اسلامی بیشتر با مربع و مکعب. مثلث نشان دهنده تهاجم، نشان دهنده سوزانندگیه. بعد انواع مختلف داره، مختلف از ناخن مزاویه متساوی ساقین. مثلث مختلف الاضلاع نماد هوا و وسعت اونه و قائم الزاویه نماد آب و زمینه و مثلث متساوی و ساقین نماد بالا رونده یا همون آتیشه. بعد از اینکه فهمیدیم اشکال در نمادها چه معنی داره، به سراغ رنگ هایی که در این اشکال به کار میره برای درست کردن یه نماد میریم و بدونیم که هر نمادی با چه رنگی نشان دهنده چیه، که انشاءالله این رو در تطابق با علائم باستانی که به وجود اومده وقتی انجام بدیم به نتایج خاصی میرسیم که در کنفرانس بعدی قطعا بهش میپرد. رنگ قرمز در نمادشناسی یادآور آتش، نشان دهنده تولدی دوباره است. هم که الان آرم اجزی ها رو فرستادم به خاطر اینو برای تولد دوباره مجدد برای اینها درست کردن. در کیمیاگری نشان دهنده قدرته و هرچه جادوگر قدرت بیشتری داشته باشه رنگ قرمز رو بهش القا میکنن. و در مذهب یهودی و مسیحی رنگ قرمز یعنی گناه، در کتاب یوشع اومده. رنگ آبی به عنوان پدر آسمان شناخته میشه و نشان دهنده حکمت. یکی دیگه از علامت های نماد رنگ آبی برای رهبری و پادشاهی در معماری اسلامی هم بسیار کاربرد داره. مسیحیان پیرهن حضرت عیسی رو به رنگ آبی میکشن به خاطر اون آسمانی بودن و اون حکمتی که در رنگ آبی نهفته است. آبی خیلی تیره هم برای علامت پایان زندگی استفاده میشه. رنگ زرد نشان دهنده تفکر مثبت، شادمانی، عروج. رنگ زرد و توصیفی از شیر و خورشید میدونستن و حتی قدرت شیر رو هم به خاطر زرد بودنش میدونستن. در اسلام هم به رنگ زرد خیلی تاکید شده و تصور رو ناظرین عامل دیدن معرفی شده. خود شیر رو هم به عنوان سلطان جنگل در نمادها به خاطر زرد بودنش می دونستن و اون رو به آتیش نسبت می داد. رنگ سبز نشان دهنده آرامش، نوعی رهایی، یا به عبارتی میشه گفت آزادی، آزادگی، که در اسلام بسیار بهش تاکید شده. نشانه زندگی، حتی نشانه ایمان و اعتقاد هم گرفتند رنگ سبز. همینطور که در تصویر دوم میبینیم برای تخریب این نماد دینی خیلی کار کردند، مخصوصا رنگ سبز. رنگ خاکستری نماد ابهامه، رنگ مخلوطی از ابر و مه که ابهام آمیز بودن یه چیز و گنگ بودن اون رو نشون میده. امروزه در خیلی از نمادها از رنگ خاکستری استفاده میکنن که ابهام و نوع توجه به گنگ بودن اون رو نشون بده. معنای اصلی استفاده از نماد رنگ سفید بیشتر به خاطر صلح، اما برای استفاده در جاهای دیگه که نشان دهنده پاکی یا بیان کننده حقیقت یک موضوع یا نشان دهنده ثروت و مقام اجتماعی هم باشه از رنگ سفید استفاده میکنن. رنگ سیاه بیشتر برای غم و اندوه استفاده میشه، اما ترس و نوعی رازآلودگی پشت رنگ سیاه پنهان شده. استفاده از رنگ‌های قرمز، سیاه، خاکستری در نمادهای جدید بسیار ملموسه و این به معنای اینه که نوعی گنگی و تاریکی رو در پس این نمادها به دنبال دارن و مخصوصاً رنگ سیاه و سفید و حتی قرمز، اینها رنگ‌هایی هستند که طبق تفاسیری که گفته شد یک رموزی پشت این رنگ‌ها. در نمادشناسی باستان میبینیم که بسیاری از مجسمه ها و نمادهاشون رو با گاو و بیشتر گاو نر تزئین میکنن و به عنوان نماد ازش استفاده میکنن، حالا با سر آدم، بدن گاو یا با بدن آدم سر گاو، و گاو نری که دارای سر آدمی باشه رو بیشتر نماد حفاظت و نگهبانی میدونستن. خود گاو رو اگر استفاده میکنن در نمادهاشون بیشتر نماد قدرت و حتی تولید مثل بوده. همونطور که میبینید در باستان از نماد شیر هم بسیار استفاده شده. شیر هم در معنای مثبت به کار میرفته، هم در معنای منفی. شیر نماد عظمت بوده، قدرت، دلیری. از طرف دیگه معنای منفی اون به معنای بیرحمی، جنگ برای سومری ها هم به عنوان خدا استفاده می شده. پرنده وابسته به خدایان زمین و آسمونه و نماد کشاورزی، علامت اقتدار، یه سمبولیه برای شکوه و قدرت، و این علامت هم بسیار در نمادهای باستان دیده میشه که الان قدرت‌های جهانی بیشتر سعی میکنن از علامت عقاب برای نشان دادن قدرت خودشون استفاده کنن. علامت بز نشان دهنده حاصلخیزی، تولید مثل، بیشتر برای فراوانی نعمت ازش استفاده میکردن، اما در نمادهای جدید بیشتر برای نیروی جنسی ازش استفاده میکنن و همطوری که میبینید در نمادهای فراماسونی بسیار از این نماد استفاده میشه. سر رو نماد راستین، بلند قامتی و سرافرازی میدونن و از طرف دیگه خب معانی منفی هم تا یه حدی داره. علامت سر، کشی، جوانی. همطوری که میبینید در نمادهای باستان از سرو هم استفاده شده. نیلوفر آبی گلیه که بر روی مرداب رشد میکنه. علامت نیلوفر آبی هم در نمادهای باستانشناسی بسیار استفاده شده. معنای این به خاطر اینکه از درون این گل، از درون لجن خارج میشه، معنای شکفتن معنوی میده، به خاطر اینکه همون ریشه های اون درون لجنه و یک معنای معنوی اون به معنای بالا رفتن و به سمت آسمان رفتن، ولی از منشأی که منشأ خیلی خوبی نیست. تا به اینجا ما نمادها رو به صورت مختصر و با مثال توضیح دادیم و به امید خدا از هفته های آینده شروع میکنیم به نمادشناسی های باستانی با استفاده از نمادهایی که مطرح کردیم و اونها رو بررسی کردیم.